گل در بر و می در کف و معشوق به کام است، سلطان جهانم به چنین روز غلام است. گوشم میاری در این جمع که امشب در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است. در مذهب ما باده حلال است، ولیکن بی روی تو ای سرو گل اندام حرام است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين. گل در بر و می در کف و معشوق به کام است، سلطان جهانم به چنین روز غلام است. گوشم میاری در این جمع که امشب در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است. در مذهب ما باده حلال است، ولیکن بی روی تو ای دوست، بی روی تو ای سرو گل اندام حرام است. از بخت شکر دارم از روزگار هم که برای نوبتی دیگر در این ترم حسب معمول این 8 سال گذشته باز هم توفیق رفیق شد که خدمت دوستان و حضار محترم، استادان، دانشجویان و میهمانان گرامی هرچند جلساتی که با تأخیر آغاز شد اما نوبت‌هایی رو با هم طی کنیم و گفتگویی پیرو سلسله مباحث تفسیر موضوعی قرآن کریم را برگزار کنیم. هم عنوانی رو که انشاءالله به حول قوه الهی انتخاب شد و با دوستان عزیز مذاکره خواهد شد، موضوع بسیار مهمی است برای ما آدمیان. دغدغه این که حقیقتاً بدون آن و توجه نکردن به این موضوع تاوان بسنگینی رو بر دوش ما خواهد نهاد و این موضوع نیست مگر نگاهی به آسیب‌های نفس آدمی. البته روی کرده سخن و بحث چون همیشه با التفات به آیات شریف قرآن خواهد بود که خدمت دوستان معروض می‌داریم، اما عنوانی که انتخاب شد برای این مجموعه مباحث که من در حین حرکت در یه مسیری در یکی از اتوبان‌های کشور بودم که به ذهنم این عنوان رسید و خدمت دوستان تقاضا کردم که مسما کنند این دوره رو بدین اسم، حقیقتاً به خاطر همون بیت معروفی بود که در ذهن شما دوستان هم مرور و خطور می کند که مادر بت ها بت نفس شما هست، وان دیگر بت ما رو این بت اژدها هست. دفتر اول بیت 769 آغاز این قسمت هست، اما کمی پیشین تر عرض می کنم. ابتداعا ماجرای اون پادشاه جهود رو مولوی بازگو می کند که به تعصب با پیروان شریعت عیسوی رفتار می کرد، اما به دام نخست وزیر یا وزیری به تعبیر ما گرفتار آمد که رندان وزیرکانه به نوعی آتش فتنه این پادشاه رو فروهش و از میان برد. اما دیری نگذشت که دیگری جای پای همان اولی نهاد از همان جنس و تیر و تبار. یک شه دیگر ز نسل آن جهود در حلاک قوم عیسی رو نمود. گر خبر خواهی از این دیگر خروج سوره برخوان و سماع ذات البروج و سماع ذات البروج به ادامه آیات. سنت بد که از شه اول بزاد این شه دیگر قدم بر وی نهاد، یعنی به دنبال اون حرکت کرد، اون سنت اول غلط رو نهاد و این دیگری هم در پی اون ادامه داد. هرچه او بنهاد ناخوش سنتی سوی او نفرین رود، هر ساعتی. ترجمان حدیث بسیار زیبای نبوی است: سوی او نفرین نبود هر ساعتی، نیکوان رفتند و سنت ها بماند. نیکوان رفتند و سنت ها بماند، وزل ایمان ظلم و لعنت ها بماند. تا قیامت هر که جنس آن بدان، در وجود آید بود رویش بدان. رگ رگ است این آب شیرین، آب شور در خلائق می رود تا نفخ سور. می گوید و می گوید پیر قونیه، تا اونجا که جوزها را روی ها سوی کل است، بلبلان را عشق با روی گل است. گاو را رنگ از برون و مرد را از درون، جو رنگ سرخ و زرد را. رنگ های نیچ از خم صفاست، رنگ زشتان از سیاهابه جفاست. سبقت الله نام آن رنگ لطیف، لعنت الله بوی این رنگ کثیف. آنجا از دریا به دریا می رود، از همانجا کامد آنجا می رود. آنچه از دریا به دریا می رود، از همانجا کامد آنجا می رود. از سر کوه سیلهای تیز رو، و از تن ما جام عشق‌آمیز رو. آن جهود سگ ببین چرای کرد، پهلوی آتش بطی برپای کرد. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، آتشی رو افکند حفره بسیار عمیقی پر آتش، و اونگاه در کنار اون بطی رو نهاد، گفت یا به این بط سجده کنید یا شما رو درون آتش میاد. آن جهود سگ ببین چه راهی کرد، پهلوی آتش بطی برپای کرد. کان که این بط را سجود آورد برست، سجده کنید نجات پیدا میکنید، نه درون آتشید. کان که این بت را سجود آورد برست، ور نیارد در تل آتش نشست. چون سزای این بت نفسو نداد، از بت نفسش بتی، از بت نفسش بتی دیگر بزاد. چقدر زیباست واقعا این تعبیر مولوی. چون سزای این بت نفسو نداد، و از بت نفسش بتی دیگر بزاد. مادر بت ها بت نفس شماست، زان که آن بت ما رو این بت اژدهاست. آهن و سنگ است نفس و بت شرار، آن شرار از آب میگیرد قرار. نکته بسیار زیبایی رو و قطعه فوق العاده درخشانی رو مطرح می کند، و به دنبال اون هم ماجرای اون کودک و اون مادر آمدن کنار آتش. مادر برای نجات فرزند تسلیم سجده رو گرفت به اون بت. یک بار به اذن خدا این کودک لب باز میکند که مادر درون آتش منو بیفکن، اما بر این بت سجده مکن. چه دیگه، اون خارج از بحث و گفتگوی ما بود، باشد نوبتی دیگر. با این مقدمه وارد به بحث میشم خدمت بزرگواران و حضار گران قدر. میدانیم که در نظر ارباب ادیان و شاید گروه بسیاری از غیر متدینین به ادیان، آدمی موجودی است دو ساحتی و دو بعدی. بخشی از وجود آدمیان جسمی است مادی، بخش دیگر و پاره دیگر پاره است فرا مادی و فرا جسمی. این حقیقتی است مبرهن در مورد آدمیان در نزد صاحبان شرایع و متفکران بشری در طول تاریخ. جسم و جان دو بخش وجود آدمی رو تشکیل میدهد. هنگامی که به آیات شریفه وحی هم مراجعه میکنید، همین نکته رو به وضوح میبینید که خداوند هر دو بخش وجود ما انسانها رو در خلقت دخیل میداند و معرفی میکند. آیاتی مانند آیه 14 سوره مبارکه مؤمنون، بعد از اون که خداوند سیر تکوینی و شکل گرفتن نطفه، علقه، مزقه و مخلقه را مطرح می کند، اونگاه فکسون العظام لحما بافتهای استخوانی و گوشتی را مطرح می کند. ثم از ثم لترتیب و ثم لترتیب بنفسادی، الفاعل ترتیب به اتصالی صمه هنگامی که در کلام عرب می آید یه فاصله ای رو می رساند، یه رتبه ای رو می رساند. بعد از اینکه جهات جسمی و ابعاد فیزیکال وجود انسان شکل می گیرد، نظم و نسق خود رو می یابد، ثم انشأناه خلقا آخر، بعد ما برای این آدمیان انشاء می کنیم. انشاء یعنی چه؟ یعنی پدیده نو، یعنی آفرینشی جدید. ثم انشأناه خلقا مخلوقی دیگر آخر، نه آنی که تا الان بود چیز دیگری به وجود این انسان ها افسوده می شود. فتبارک الله احسن الخالقین را خواهید شد. سوره مبارکه سجده آیه نهم هم ثم سواه و نفخ فیه من روحه ادامه آیه شریفه رو مطرح کنند. تصفیه انسان در جهات جسمی یعنی اون اعتدال کامل و اون تعادل لازم وجودی و ظاهری و فیزیکی، و اونگاه پدیده بعدی اون خلق آخر رو در این آیه از آن تعبیر به چه می کند قرآن؟ روح. اونجا فرمود خلق آخر، در اینجا می گوید ثم سواه و نفخ فیه من روحه. نام اون خلق آخر الان شد روح. پس یه بخش بخش جسم و یه بخش هم بخش روح. در کنار این یک باره نام دیگری به صحنه می آید، در کنار کلمه روح خداوند عنوانی رو مطرح می کند که با کمال زیبایی و شکوه مندی به این عنوان و اسم سوگند یاد می کند و نفسن و ما سباها، پدیده‌ای به نام نفس در کنار روح مطرح می شود و نفس، سوگند به نفس و اون کسی که این نفس را به تصویر و اعتدال کامل رسانده است. تصویر با سین به معنای نظم بخشی و ساماندهی، این گامی که در یه فضایی می‌بینید هر چیزی در جای خودش قرار دارد، هیچ نابسامانی، هیچ آشفتگی و پریشانی نمی‌بینید، چنین حالتی رو تصویه می گویند. در این نفس همه چیز در جای خود قرار دارد و نفس نماسباها، حاجت ها، نیاز ها، میل ها، کشش ها، کوشش ها. فعلهم ها فجور ها و تقوی ها، این نفس توانمندی دارد، قدرتمندی دارد که می تواند درک کند. این ملهم است، این توانمندی ادراک دو چیز را دارد این نفس، فجور را و تقوا را. فجور فجره به معنای پرده دری است. اگر فجر را فجر میگویند در سپید دمان، به دلیل اینکه دامن ظلمانی و تیره شب رو میگرد و از دل آن سر برون میآورد، لزوم شد والفجر و لیالن عشر. فجور به معنای پرده دری ها، حریم انسان ها را شکستن، دریدن و زیر پا نهادن و پلشتی ها. نقطه مقابل اون تقوا، این نفس توانمندی دارد که می تواند درک کند به ادراک کامل فجور را و تقوا را. خب تا اینجا پس مشاهده فرمودید این دو ساحت و دو بعد وجودی انسان رو گاه خداوند این بعد دوم رو روح نامید و گاهی از آن تعبیر به نفس کرد. اینها رو من توضیح میدم چون ناگزیرم در این نوبت اول من یک کلیاتی رو بازگو کنم تا زمینه رو برای ورود بر اصل سخن در نوبت آینده فراهم کنیم. رابطه این دو رو هم قرآن برای ما توصیف میکند، رابطه این جسم بخش اول وجودی ما و رابطه این روح یا نفس چیست؟ چه رابطه این دو با هم دارند؟ هنگامی که با آیات شریفه قرآن نگاه میکنیم میبینیم پدیده ای و فعلی در مورد نفس در قرآن بازگو میشود به نام تلفی. این جام رو، این ظرف رو کامل لبالب میکنید، دریافت میکنید، پرداخت میکنید، میشه توفیه و تلفی، چیزی را کامل و جامع گرفتن و پس دادن. الله یتوفى الانفس، خداوند نفس ها را توفی می کند. همین نفس، همین نفسی که به شما آدمیان داده شد، خداوند این نفس رو باز پس میگیرد. پس فعل توفی در قرآن در مورد چه به کار برده میشود؟ در مورد نفس. حالا دقت بفرمایید، آیه 11 سوره مبارکه سجده، قل بگو پیامبر یتوفاکم، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، بگو توفی میکند به امر خدا شما را، کم را، یتوفاکم ملک الموت، مأمور ویژه این کار به امر خدا کم و شما رو توفی میکند. فرمود کم شما، اشاره کردیم توفی کار چیست، ظرف چیست، نفس. پس کم یعنی چه؟ یعنی نفس، رابطه انسان با نفس انسان، رابطه هو هویت، این همانی و تمامیت وجود. یعنی در قرآن رابطه انسان و نفس رابطه پایاپای برابر است. انسان یعنی نفس در قرآن. و باز هم دقت بفرمایید، این نکته ظریفی است که باید اینجا روشن باشه. به بیان قرآن انا، من و ما برتر از جان و ترامد، که ما و من ز اجزاء من آمد، به تعبیر شیخ محمود شبستری در گلشن راز، این من که در پارسی میگوییم و انا که در کلام عرب گفته میشه، معنای اون در قرآن یعنی نفس. نفس آدمی همون من است. پس رابطه این جسم و نفس و روح به گونه ایست که این جسم کاملا زیر پا، در اختیار، ابزار، مرکب و یه متاعی است در اختیار این نفس و روح، که شخصیت و اصالت وجود انسان رو باید در نفس آدمی در کلام خدا و در قرآن جز و یافت. این آموزه ایست که صراحتا در قرآن تعبیر از آن می شود. خب هنگامی که نگاه میکنیم به این رابطه رو هم میبینیم که پس بنابراین این نفس همه وجود ماست، همه هستی ماست. البته در قرآن ما سه استعمال در مورد نفس داریم، جا داره که همینجا عرض کنم و بعد اسامی نفس رو هم مطرح میکنیم که ابهامات ذهنی داره. یه الفاظیست اینها برای ما آشنای دیریاب است که تذکر خواهم داد. ما سه نفس در قرآن میبینیم. نفس اول به معنای وجود شی، نفس، نفس و شی، اشی، نفس الانسان، عل انسان. یعنی چه؟ در کلام عرب هنگامی که میخواهند فعلی را با تأکید بگویند، میگویند فلان کس، مثلا شما میفهمید فلانی آمد، خود او آمد، نه اینکه نامه او و خبر او. در کلام عرب میگویند جا انی زیدون نفسو، زید آمد، نفس زید آمد. این نفس یعنی چی؟ یعنی خود زید. گاهی کلمه زید یعنی خود، یعنی خود وجود یه چیز، یعنی وجود یه چیز. کما که در مورد خداوند این کلمه نفس به کار برده شده است. مثل این که خدا میگوید یحذرکم الله نفسه، خداوند شما را از نفس خودش برحذر میداره. مراقب باشید رفتارتون رو با هم جدی بگیرید، اتخاذ سیاست درستی در این جهت بکنید، بی محابا با حضرت او رفتار نکنید. این نفس در مورد خدا یعنی ذات خداوند، یعنی وجود خداوند. پس یه معنای نفس یعنی یه وجود. حالا این ممکنه نفس لیوان باشد، نفس میز باشد، نفس من باشد یا نفس دیوار باشد، یعنی وجود. اینو ما کاری نداریم. اما در مورد ما انسان ها گاه نفس در یه معنای گسترده به کار برده میشه. یه کلید خدمت عزیزان عرض میکنم، کلمه نفس دو جمع داره، یه جمعش بر نفوس، یه جمعش بر انفس. هر کجا دیدید نفس بر نفوس جمع بسته شد، یعنی تمام وجود، یعنی جسم و جان. کل نفس ذائقه الموت، تمام نفس ها طعم مرگ رو می چشند. مرگ پدیده ایست که به کوی تمام آدمیان سرکشی می کند و همه آدمیان به سرپنجه مرگ گرفتار می آیند. این کل و نفسن، این جسم و جان است، تمام وجود ماست، که یک انسان یعنی نفسش. فراوان این استعمال رو در قرآن داریم. من قتل نفسن به غیر نفسن، کسی که انسانی رو می، نفسی رو می کشد، نه اینکه در قصاص باشه، به قصد فساد و تباهی و خونریزی این کار رو می کند. کار او به جایی میرسد که انما قتل الناس جمیعا، او یا تمام مردمان رو کشته است. ارزش یک نفس برابری با تمام انسان ها میکند، چون همشون یه ارزش دارن، یه پایه ارزشی دارن. لذا این اعتبار برای یک جان در نظر گرفت. این نفس یعنی چی؟ یعنی روح؟ نه، این نفس یعنی تمام وجود انسان، یعنی یک انسان مرکبی از جسم و جان. از پا در می آورد این انسان رو. اما در اون معنی که ما با اون سر و کار داریم و الان موضوع بحث ماست، جایی است که در قرآن نفس صرفاً فقط به معنای نفس یعنی روح به کار برده می شود فراوان داریم. اخرجوا انفسکم، خداوند به دوزخیان می گوید اگر می توانید جانتون بردارید بروید. اینجا جسمشون نیست، جانشون. اگر می توانید جانهاتون بخرید، آزاد کنید. اخرجوا انفسکم. یا مشاهده میکنید در آیات دیگر که تعاریف نفس میاد، که انشاءالله میرسیم الان. نفس مطمئنه و غیره، جسم مطمئنه نیست، نفس مطمئنه روح مطمئنه است که به عنوان صرفاً همان بعد فراجسمی انسان بدان نفس گفته شده است در قرآن کریم. پس بنابراین این واژه نفس رو میتوانیم ما از سوی معادل با روح بدانیم. این سوالی است که همیشه دوستان دارن، دوستان جوان مخصوصا. این تنوع تعابیر و اعتبارات گاه با ذهن اونها چالشی دارد. آیا روح همان نفس است؟ قلب با روح چه ارتباطی دارد؟ دل با روح چه ارتباطی دارد؟ عقل کجاست؟ فؤاد چیست؟ صدر کدام است؟ همه واژگان آشنا، اما دخل و انتصابی اینها یه قدری آدمی رو دوچاره زحمت فکری میکنند. آن بسیار ساده و راحت است بحث عزیزان. به همان جزء پویای وجود ما خداوند در قرآن روح میگوید، همان که فرمود ثم سواه و نفخ فیه من روح. جان انسان روح است. روح از ماده ریح، پویایی، لطافت و تحرک میاد. نسیم سحری را که ای نسیم سحر، آرامگه یار کجاست؟ منزل آن محاشق کش ایار کجاست رو ریح میگویند. روح رو روح میگن به دلیل این که جزء لطیفی است که خداوند در وجود ما آدمیان قرار داده است. حالا گوشه ای از تعابیر فلاسفه و حکما رو هم قدری اشارت میکنم در حد مورد نیاز سخن میشه. به همین روح در قرآن نفس گفته میشه، همین روح. به همین روح نام دیگر رو اون نفس است. اما هر نام بعدی از ابعاد وجودی این روح و این جان رو و این انسان رو و یه کار کرده این جان رو مطرح می کند. اگر عقل گفته میشه به روح انسان، ببینید روح گفته شد، نفس رو بگم، نفس از بعدی به روح ما گفته می شود که اولا نفاست دارد، گرانمایه‌ای دارد، از ماده نفیس میاد نفس. ثانیاً نفس به جان و روح گفته می شود به دلیل تحرک، تحریک، تأثیر. به دلیل اینکه جان آدمی اثرپذیر و اثرگذار است، بدان نفس گفته می شود. لذا مشاهده می کنید تمام مباحث اخلاقی، تمام مباحث معرفتی همه حول قضیه روح میچرخد یا نفس؟ نفس. محوریت نفس در این مباحث دیده میشه، چون بحث اخلاق بحث تحریک و تحرک و اتصاف و تأثیر و تأثیرپذیری جان هست. پس به همین روح به این کلیت پویا نفس میگویند به دلیل تأثیرپذیری و تحرکپذیری و تحریکپذیری. به این روح به دلیل اینکه منشأ ادراک در وجود انسان است عقل میگویند. به دلیل اینکه تعقل کار روح آدمی است، این جسم ابزاری است برای تعقل، قسمت هایی از این. به لاب فرایند تعقل در روح و جان ما دست میدهد، به همین خاطر به روح و جان عقل گفته میشود. درست؟ حالا در این حال در این روح یه بخش هایی وجود داره که تو این بخش ها وقتی وارد میشید احساس رو میبینید، احساسات رقیق، هیجان‌های ظریف. هنگامی که وارد این بخش روح میشید چهره‌های گلگون خجل زده رو میبینید، نگاه‌های پایین افکنده رو میبینید، قلب پرزربان رو میبینید. هنگامی که از این زاویه خداوند روح رو مینامد، به آن قلب و فؤاد میگوید. قلب و فؤاد همان نفس است، همان روح است، اما از یه زاویه دید دیگر، با یه کارکرد ویژه، در کنار تعقل و در کنار تحریک و در کنار تأثیر و در کنار خصوصیات قبلی. و باز از باب این که به هر تقدیر این جان و این نفس و روح بالانشین است، فرمان روان این وجود است و قابلیت قبض و بسط داره. این جسم ما که قابلیت قبض و بسط نداره دیگه، این که محدوده. بالاخره حالا خیلی هم سینه ستبر باشیم، خیلی هم قدر قدرت قوی شوکت باشیم، باز به مرزها و حدهای توانمندی جسمی میخوریم، رکورددار جهان میشیم، متوقف میشیم، تمام. اما روح ما به تعبیر عرب ها حد یقف نداره، قابل انبساط است. نفس قابل انشراح، سینه خواهم شرحه شرح از فراق، تا بگویم من ز درد اشتیاق، علم نشرح لک صدرک. به این روح صدر گفته می شود، به دلیل اینکه بالا نشین است، فرمان رواست در این مملکت، و به دلیل اینکه خاصیت انبساط پذیری دارد و گستره عمیقی در حوزه اختیار اون قرار داده شده است. یه واژه دیگه موند اینجا، این کلمات آشنا گفته شد. ما یه واژه هم داریم به نام فطرت. فطرت چه دخلی با روح و جان و نفس دارد؟ به مایه های ذخیره شده اولیه این که در نفس خداوند قرار داده است فطرت گفته می شود. اون دیتاها، اطلاعات اولیه ذخیره شده در نفس رو فطرت می گوید. حداقل اطلاعاتی که خداوند، حداقل داشته ها و داده‌های نفس رو فطرت می نامند. این مقوله ایست که دیگران هم می گویند، یعنی نه بحثی است که ما بر اساس آموزه های وحیانی بگیم. این جمله معروف دکارت که فطرت حداقل آن شناخت بعد و زمان و حرکت است در وجود همه ی انسان ها، این جمله معروف دکارت است. پس بنابراین این باید گفت که تمام این مجموعه بازگشت اون به همین کلمه روح و نفس است که محوریت عمده رو تشکیل میده. خب تا اینجا یک کلیاتی رو اشاره کردیم. البته ما بنامون این است که وارد مباحث آیات شریفه و با نظم و ترتیب و تقسیم بشیم، همان شیوه که همیشه گفتیم. اما اگر اجازه بفرمایید من یه جملات کوتاهی رو هم از بعضی ها بگم، گمان میکنم قدری لطافتی در اون باشد که دو سه کلمه رو هم از این صاحب نظران مطرح کنیم. بو علی سینا وقتی به نفس میرسد میگه کمال و اول لجسم طبیعی عالی. اینو در شفا داره. کمال اول هر جسم طبیعی که به عنوان آلت به کار می آید این جسم نفس است. یعنی نفس کمال اول و برتر این جسمی است که این جسم آلتی است برای آن نفس. بعد تقسیم میکنه نفس نباتی، نفس حیوانی، یعنی نفس گیاهی، نفس حیوانی، نفس انسانی. این تقسیمات سگانه رو هم بعد شیخ الرئیس بو علی سینا مطرح میکنه. ناصر خسرو در جامع الحکمتین میگه نفس جوهریست بسیط و روحانی و زنده به ذات، داناست به قوت و فاعل به تبع. جامع الحکمتین صفحه 89. این جمله از قیصریست. اینه که میخوام بگم قیصری شارح فصوص الحکم است و مرد بزرگیست در عالم عرفان. روح انسان را به اعتبار تعلق آن به بدن و مدیریت آن امر بدن را نفس گویند. یعنی دقیقاً همانی روح و نفس رو با بعد کار کردی نفس این مرد معتقد است و مطرح میکن. البته تعاریف زیاد و عجیبی ما پیرامون نفس داریم، گمان میکنم که شاید خسته کننده برای دوستان باشه اگر من بخوام اشاره کنم 14 نظریه جدی یک دو سه تا عراب و عشر جلد 58 صفحه 76 در بهار مجلسی نقل میکنه از حکما، فلاسفه، عرفا، متکلمین عجیب هر کدام از این تعاریف تا میرسد به اونجا که عراب و عشر دیگه میخواد حرف آخر رو بزند. نفس میدونید چیست؟ جوهران مجردون عن المادة الجسمية و عوارض الجسم. این نفس یه جوهر و یه پدیده به حقیقتی است که مجرد از ماده است، جسم در اون نیست، عوارض زمان و مکان ندارد. لها تعلق بالبدن، تعلق تدبیر و تصرف. ارتباطش با بدن چیه؟ حاکم در این بدن است، مدیر، مدبر، متصرف در این بدن است. و الموت انما هو قطع هذا تعلق، با مرگ این ارتباط قطع میشه، نفس جدا میشه از این تن. و هذا هو مذهب الحکماء الالهیین و اکابر صوفیه و الاشراقیین و علیه استقر رأس رأی المحققین و متکلمین. و اشارات بعدی رو بازگو میکنند. اما فقط یه جمله کوتاه هم عرض کنم در این که منشأ نفس انسان چیست، یعنی نفس از کجا سرچشمه میگیرد. دو تفکر وجود داره در میان حکما عمدتاً و متکلمین. گروهی معتقدند که نفس انسان پدیده است که در همین وجود به نوعی از جنس عالم خلق، به بیانی میخوام که لطیف و ساده بگویم خدمت دوستان عزیز، تعبیر اونها اینه که میگن نفس جسمانی الحدوث روحانی البقاست. این حرف آخوند صدر متعلقین شیرازی است، ملا صدر را میگه. ساده و روان عرض میکنم، یعنی میگه که روح در همین عالم ماده متولد میشه به امر خدا و بعد هم با انسان ادامه مسیر میدهد، از جسم جدا میشود اما هرگز از میان نمیرود، باقیه باقیه باقیش در ابدیت با احدیت روان است. این ملا صدران شیرازی میگوید به خیلی ها. گروهی همان را شنیدند که عرفا هم این رو میگن، میگن نه 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 نه، این روح اصلا سنخش از اینجا نیست، این سنخش آن است که قصه توتی جان انسان بود. اینها مانند بو علی فکر میکنن، میگن روح روحانی البقا و عرض به خدمتون روحانی الحدوث و روحانی البقاست. روحانی الحدوث و روحانی البقاست، هم حدوثش روحانیست، یعنی حبتت الی کمل محل العرفعی و رقام ازاوت تعززن و تمنعی، یعنی میگن روح از یه جای دیگر اومده است، یه توتیست اومده توی این قفس، بعدم در قفس بکشایید تا پری بزنم، هیچ ربطی و سنخی هم به وجود و مسائل این چنینی نداره. این دو نظریه رو هم مطرح میکنن که اینجا قصه ها دارد، قصه ها دارد، حدیث و کلام و رفت و دیگه قوغاست لاورای کتاب ها بین این صاحبان فکر و نظریات. حالا در این حال این رو هم فقط به عنوان طرح مسئله خدمت دوستان عزیز عرض کرد. خب حالا ما از اینجا وارد میشیم به یه زمینه مساعد و مناسب که بتونیم انشاءالله وارد بشیم با حضرت نفس سخن بگوییم و عیب‌ها و آسیب‌های اون رو از کلام الهی بشناسیم و این بت رو یا بالاخره در پای اون بیافتیم سجدش کنیم یا اینکه تبری برداریم و بالاخره حساب این بت رو برسیم، ببینیم چه میتوانیم بکنیم. اما هنگامی که سراغ آیات شریفه قرآن میرید، اولین نکته‌ای که میبینید در اینجا معرفی خود این نفس است که الان من برای نمونه سخن اشاره کردم. یعنی زیباترین جا همون آیه 7 سوره مبارکه شمس، همون و نفس و ما سباها، دیگه از این بهتر نمیشه خداوند قسم یاد کند، اون هم با همان مقدماتی که میدانید. یعنی تنها یه جا در قرآن شما توالی و پیامد سریال قسم رو اونچنان میبینید که 11 سوگند یاد می شود، اونم همینجاست، برای معرفی این جناب نفس. 11 سوگند به صحنه می آید تا نفس رو خداوند به رخ بکشد. و نفس و ما سواها، و سوگند به اون کسی که این نفس رو کاملا منظم و مهیا کرده است. فالهمها فجورها و تقواها، و این رو ملهم کرده است، کاملا اطلاعات لازم رو به اون داده است و این نفس درک میکنه دیگه. حالا این نفس شد فعال پویا در وجود شما انسان ها. اولین قدم در قرآن معرفی نفس به انسان هاست. خب گام دوم، حالا که شناخت دونستید چیه، موضوعی است به نام نفس که وجود شما و هستی شما رو تشکیل میدهد، گام دومی که خداوند مطرح میکنه دعوت ما به توجه به نفس است. پهنه نفس رو، گستره نفس رو در پیش نظر و اندیشه آدمیان خداوند در نهایت عظمت میگشاید. دقت کنید دو سه مورد این رو. سوره مبارکه زاریات آیه 21، و فی انفسکم افلا تبصرون. فی نماد چیست؟ الماء فی الاناء، آب درون این ظرف است. فی در کلام عرب نماد فرو رفتنه به اعماق و ژرف باوری سفر کردن است. و فی انفسکم، در توجه به نفس باید توجه مستانه، جانانه و رندانه باشد. نمی شود از کوچه های نفس گذری کرد و یه شامه، نه، باید رفت در دل نفس، باید در اعماق نفس سفر کرد، اون هم با توبیخ ملایم. افلا تبصرون، نمی خواهید چشم باز کنید با این نفس، توجه بیشتر و دوستی بیشتری و آشنایی بیشتری داشته باشید؟ دو، سوره مبارکه فصلت آیه 53 دیگه اینجا قرآن باز میکند پرده رو. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، به زودی آدمیان با نشان میدیم به شما، ارائه میکنیم. ارائه یعنی چی؟ کاملا به رویت درآوردن. دیدنی است. سنوریهم آیاتنا، نشانه های خودمون رو و آیات خودمون رو کجا نشان میدیم؟ دو حوزه براتون باز میکنیم، فی الآفاق و فی انفسهم، در تمام وجود یک سو، و در این نفس هم همان مقدار که در تمام وجود آیات دیده میشود، به جرأت عرض میکنم همان مقدار هم در این نفستون آیات بهتون نشان میدیم، همان مقداری که میتوانید نگاه به هستی بکنید، به همان مقدار می توانید و ظرفیت دارد که به این نفستون نگاه کنید. و فی انفسکم سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، بعد می دونید نتیجه چی میشه؟ حتی یتبین لهم انه الحق، اگر این رؤیت نفسانی دست دهد برای انسان ها، واصل به حق میشن، حق رو درک میکنن، تبیین میشه حق براشون. یعنی یکی از راه های رسیدن به حق سیر نفسانیست، رؤیت آیات الهی در نفس است. خیلی دامنی وسیع داریم کلام الهی در اینجا که گفته می شود. آیه 8 سوره مبارکه روم، اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. آیا آدمیان، انسان ها، تفکر در نفسشون نمی کنند؟ نمی خواهید برید تو نفستون تفکر کنید؟ نمی خواهید فرو برید عمیق در نفس خودتون بررسی کنید؟ ما خلق الله السماوات والارض الا بالحق، که اگر این کارو بکنید به این نتیجه می رسید که هیچ ناروایی و ناحقی در این مجموعه نمی بینید، حق براتون بی پرده از در و دیوار آشکار می شود از طریق و مجرای نفس خودتون. این همون جمله‌ای است که گاه به دوستان بالاخره گفتیم که سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت بیگانه تمنا می کرد، گوهری که صدف کون و مکان بیرون از طلب از گمشدگان لب دریا می کرد. گفتم این جام جهان بین به تو که داد حکیم، گفتان روز که این گنبد مینا می کرد. این میشه همون جام جهان بینی که اهل عرفان میگن. این همون جام جهان بینی است که نفسی است که همه چیز رو تو این نفس، به تعبیر حاجی سبزواری، فی وحدتها کل القوا، همه رو میشه توی نفس یافت و جست. این گام دوم توجه به نفس. سوم، در آیات شریف قرآن، گام سوم در برخورد با نفس در قرآن، دعوت به حفظ نفس. مراقب این نفستون باشید، حفظش کنید، از گزند و آسیب بر حذرش بدارید. چقدر آیات عجیبی رو خداوند به این تذکر میدهد. سوره مبارکه مائده آیه 105، یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، علیکم انفسکم، خیلی توصیه میکنیم شما رو به نفس هاتون، علیکم یعنی بر حذر باشید، خیلی مراقب به نفس هاتون باشید، علیکم انفسکم، لا یضرکم من ضل اذ اهتدیتم، مراقب باشید، دیوان مسیر و قولان بسیار زیادند، ای بسا ابلیس آدم خو یا آدم رو که هست، پس بر دستی نباید داد دست، ای بسا قول بیابانی که راه می نمایاند ولیکن سوی چاه، مراقب باشید این نفستون رو توی این شرایط حفظش کنید. تحریم آیه 6، یا ایها الذین آمنوا، یه قدری شدیدتر میشه، قو، یا ایها الذین آمنوا قو انفسکم و اهلیکم، کسانی که ایمان آوردید، قو قو، خیلی وقایه میاد از وقایه، خیلی حفظ کنید، خیلی مراقب نفستون باشید. این توجه به حفظ نفس. باز هم آیات دیگری داریم که به عنوان نمونه این دعایه مطرح شد. چهارم، رها نکردن نفس رو قرآن تذکر میدهد، عدم غفلت از نفس، نکند که این نفستون رو فراموش کنید. غفلت خیلی غم انگیز این آیات این چنینی. سوره 8 آیه 19، ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. البته این دو سو داره، گاهی مثل این گاهی عکس این دو قرآن مطرح میکنند. از اونها نباشید که خدا را فراموش میکنند، که نتیجه آن میشود که خداوند به گونه بدیشان معاوضه و مقابله میکند که نفس را، نفسشان را و جانشان را فراموش میکنند. نزدیکتر بقره آیه 44، اینو آقای رو گاهی به کار میبرید برای کار کرده دیگه شما به کار میبرید، اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، تا به گفتار خود عمل نکنند، هیچ در دیگران اثر نکنند، ترک دنیا به مردم آموزند، خیشتن سی مقلع اندوزند. ما برای این به کار میبریم این آیه رو نوعا، اما دقت کنید، ولا تکونوا کل، فرمود اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، میشه یک کسی بخواهد به سوی بر حرکت کند بدون نفس، با فراموشی نفس، غفلت از نفس؟ نمیشه، معقول نیست، مراقب باشی. و آخرین نکته که عرض میکنم و سخن رو در این نوبت به پایان میرسانم، از زیباترین نکاتی که پیرامون نفس مطرح میشود و بعد انشاءالله دیگه وارد میشیم در آسیبهای نفس رو بشناسیم، معرفی اقسام نفس در قرآنه. علمای علم اخلاق، عرفا، اینها برای خودشون تقسیماتی دارند، یعنی 6 تقسیم برای روح میگن، اینها برای نفس میگن، میگن هر کدوم رو یه اسباب علمی براش میگن، هر کدام از اینها محل چند صفته، نمیخوام وارد بحث اونها بشم، اونها 6 نفس برای خودشون اسم میبرن، لوامه رو میگن، ملهمه رو میگن، مطمئنه رو میگن، اماره رو، راضیه، مرضیه. اما قرآن 3 نفس معرفی میکنند، یعنی خداوند نفس و خالق نفس 3 نفس در قرآن به ما معرفی میکنند، که شاید به همون ترتیبی که لازم باشد عرض میکنم آیه شریفه رو. اولین اون که معروف دیگه، این نفس رو خیلی هم میشناسیمش و خیلی هم با اون انس داریم و خیلی هم شب و روز با اون زندگی کردیم به هر حال و چالش و چلنج با اون داریم، سوره مبارکه یوسف آیه 53، و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بسوء الا ما رحم ربی، ان ربی غفور رحیم. کار بونجا کشید که گفتند یار کنعانی من، مسند مصران تو شد، وقت آن است که بدرود کنی زندان را. آقا یوسف، شما اینجا چی شده؟ چرا شما تو زندان هستید؟ بیایید بیرون. گفت نه، امکان نداره. طرح رو داد، برنامه رو داد، کار رو انجام داد، آستانه نجات مصر رسید با همت بالای یوسف، اندیشه برتر او. اما نپذیرفت از زندان بیرون بیاد. گفت به یه شرط میام از زندان بیرون، اونه که دستور بدید اون پرونده که سالهای قبل مقدار بوده است، با اون پرونده ما وارد زندان شدیم، مفتوح بشه و بازنگری بشه، چون پرونده منکراتی است. فردا اگر ما با عفو ملوکانه از زندان بیرون بیاییم، خواهم گفتین همون مجرم اخلاقی است که حالا امروز اومده است این کارو شده است. سوء سابقه پیشینه که نمیگذارد ما در اینجا در دستگاه خدمت رسانی مردم بتونیم آبرومند باشیم و سرفراز باشیم. اون پرونده بود مجدد رسیدگی بشه. پرونده رو باز کردن، باخوانی کردن. مجرم شماره پرونده گفت که الان حس الحق انا رابطتهو، دیگه چاره نیست، الان حق رو میگه. گذشته دیگه، اون احساسات گفته ما هم از بین رفت و تمام شد و من مقصر اصلی این ماجرا بودم، من میخواستم از یوسف کام بگیرم و قصه این است. پرونده کاملا مشخص شد. حالا تو این فضا که اومده است این زن ابراز کرده، به گردن گرفته به تعبیر ما جرم خودشو و براءت کامل یوسف روشن و مشخص و صادر شد حکم، سریعا یوسف میگوید، اینو مؤکدا عرض میکنم، این سخن یوسف است، این سخن یوسفه. و ما ابرئ نفس، اگر من این پرونده رو خواستم واخوانی بشه، نخواستم که ساحت خودم رو مقدس نشون بدم، نخواستم بگم من یه انسان ماورای دیگرانم، نمیخواستم اجرای حق و عدالت باشد، میخواستم اصول رعایت بشه، میخواستم مردمان و در طول تاریخ بدانند انسان مظلوم ممکن است به اتهام به زندان برد، اما با اتهام از زندان بیرون نمی آید، حق در جای خیش خواهد نشست. تلک الایام نداولها بین الناس، این حکم الهی است. و ما ابرئ نفسی، والا من خودم رو نمیخوام تبرئه کنم، خود من یوسف هم قبول دارم که ان النفس لاماره بسو، نفس آدمی، این نفس اماره بسو است. اماره دیگه روشن است، فعاله است، یعنی صیغه مبالغه است. فراوان امر کردن، فرمان دادن، خواندن، به چی؟ به سوء زشتی. پس بنابراین ما این نفسی که صحبتش رو داریم میکنیم، نه اینکه ما سه نفس، اینم بگم الان، نه اینکه ما سه نفس داریم، شش نفس داریم، نه، ما یک نفس داریم که این نفس حالات مختلفی به خود میگیرد و در جلوه های متفاوتی ظاهر میشه. یه جلوهش اماره است، یعنی یه حالت نفس اونه که آدمی رو آن به آن به زشتی میخواند و سوق میدهد و توقعات این چنینی از وجود دارد و ما رو دعوت به رفتارهای ناروا میکند. این که نفس اماره، ان النفس لامارتون به سوء الا ما رحم ربی، خب ماجه ولقد همت بهی به همه به ها لولا انرا برهان ربه. زلیخا میده به یوسف میکند، قرآن میگوید یوسف هم میل به زلیخا میکند، الا لولا انرا برهان ربه، اگر نمیخواست یوسف ببیند برهان و حجت خدا رو بر خودش، اما چون حجت الهی رو دید، لذا پاسخ این نفس اماره رو نمیدهد. نفس امارگیشو میکند، اما یوسف مچش رو میگیرد. ان النفس لامارتون به سوء الا ما رحم ربی. این نفس اماره به سوء چطور آرام میشود؟ چگونه دفع شرش میشه؟ با رحمت خداوند. حالا چگونه میتوان رحمت را جذب کرد؟ اینو خواهیم رسید در آینده، در آسیب های نفس بررسی میکنیم. الا ما رحم ربی، ان ربی غفور رحیم. این یک نفس در قرآن. نفس دوم، سوره مبارکه قیامت آیه دوم، لا اقسم و لا اقسم، ابتداء لا اقسم بیوم القیامه، بعد ولا اقسم بالنفس اللوامه. نه این چنین است که میگویند حتما سوگند یاد میکنم من پروردگار به نفس لوامه شما آدمیان. لوامه از ماده لوم، لوم یعنی ملامت، یعنی سرزنش، سرزنش کردن. سرزنش کجا وجود دارد؟ جایی که جنبه به اصطلاح امروزی میتونیم نفس لوامه رو یه چیز جدیدتری براش بگیم، یعنی با فهم امروزی خودمون بگیم نفس منتقد. لوامه یعنی منتقد. سوگند به نفسی که منتقدانه به رفتارها نگاه میکند و ذره‌بین رو برمیدارد، این نفس دوم ما انسان هاست. یعنی حالت دومی است که نفس به خود میگیرد. حالا اگر من سری بگم اینها انشاءالله در جای خودش باید بیاد، اما فقط گذرا به عنوان اینکه بحث امشب رو هم بسته باشیم. ببینید این حالتی است که نفس از حالت اول یک گام بالاتر اومده است، یعنی در قبال خواهش ها و کشش های نفس اگر آدمی دست بسته و بره زیر کارد باشد تمام است. اما اگر آدمی مختصر مقاومتی از خود نشان دهد، حالا پاره ها و لایه های دیگری از نفس جوانه می زند که نام این لبامه است. یعنی یه مرتبه وقتی انسان مقاومت می کنه در قبال بعض از خواسته ها، یه روحیه یه انتقاد در این نفس نسبت پیشینه ایجاد میشه. چرا چرا چرا؟ علامت سوال، علامت سوال، علامت سوال. بعد شما مینشینید یه مرتبه شروع میکنید به انتقاد دیروز و دیروزهای زندگی خودتون، انتقاد جوانی خودتون، انتقاد 20 سال خودتون. در این صحنه چرا چنین کردم، چرا چنان کردم، چرا اونچنان کردم؟ این میشه نفس لوامه. این یه نشانه و ساین خیلی مثبتیه در وجود انسان که آینده موفقی پیش روی این نفس است، تا اونجا که میرسد به سوره مبارکه فجر آیه 27، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. سومین نفس قرآن نام او نفس مطمئنه است. ببینید اطمینان، القرار بعد الانزاج، به تعبیر امروزی ما آرامش بعد است طوفان و تلاطم. اینو میگن اطمینان. این امواج و خروشان داره به بغل این کشتی میزند، این کشتی رو به تلاطم وادار کرده است، این سو اون سو بالا و پایین میکند، اما یک باره یه لنگر قوی، یه مرتبه یه آرامش اونچنانی، فروکش کردن طوفان به گونه میشه که این کشتی کاملا خودش رو حفظ میکند و تکان نمیخورد. میگن اطمئنت السفینه در کلام عرب، میگن این کشتی مطمئن شد، میشه سفینه مطمئنه. این حالت اطمینان است. مثل این که این نفس در یه مراحلی، این روح و نفس انسان به یه توانمندی و نیرومندی میرسد که در تمام طوفانهای زندگی، در تمام حیث و بحیث ها، در تمام کشش ها و کوشش ها یه ثباتی مییابد، یه قرار و صلابتی در این نفس ایجاد می شود که می نجنبن که کوه البندن. یه لنگری دارد، یه صلابت و دوامی دارد که به هیچ حرکتی واهمه ای در آن دیده نمی شود و پایدار سیر خودش رو ادامه. این نفس دیگه نفسی است که باید به او گفت که دیگه تو کاری نداری اینجا. وقتی به این آرامش رسیدی، به این قرار رسیدی، باید دیگه به قرار مطلق متصل بشی. یعنی وقتی که باش بگن ارجعی، دیار شایسته این هستی که در آغوش رحمت خداوند برای همیشه آرام گیری و خانه کنی. باید به او بگویند فدخلی فی عبادی، تو از ما هستی، بیا به حلقه ما بپیوند. فدخلی جنتی، بیا را در آرامگاه ما آرامش کده حق برای همیشه مستقر گذیم. این سومین نفسی است که در قرآن مشاهده می‌کنیم. مجموعه اون چه گفته شد مقدمه‌ای بود برای اینکه انشاءالله با هم وارد بشیم از نوبت آینده و گفتگوی آینده، دقیقاً با یه دستبندی قرآنی منظم آسیب‌های همین نفس را، آسیب‌های این نفس رو انشاءالله یک به یک بررسی کنیم و در طی فرصت‌هایی که داریم شناخت بیشتری به این موضوع برای همه ما دست دهد. از حوصله دوستان عزیز متشکرم و جا دارد که در پایان سخن عرض کنم من به فال نیک میگیرم واقعا اون قسمت نخستین غزل جناب خواجه رو هم به همین عنوان خواندیم دیگه. به هر حال که این آغاز این سلسله مباحث ما در شب میلاد فرخنده بزرگ صاحب نفس مطمئنه، خورشید تابان عالم اسلام و تشیع و ایران ما، وجود نازنین حضرت سامن الحجج علیه السلام و علیه السلام است که من به دوستان عرض می کردم یک دقیقه دو دقیقه تمام می کنم. می گفتم که اگر ما دو واژه رو بخوایم گزینش کنیم، بگیم بالاترین کمال، بالاترین حد، بالاترین اوج، بالاترین قله برای انسان چیست، دو واژه بیش نمی یابیم. یکی علم است و دیگری محبت، و این دو وقتی با هم عجین شد، این محبت هم نتیجه دانش است که اضافه بر چنین تختی نشست، این میشه اتصال به عظمت الهی که یکی از علم آدم الاسماء می آید که خدا آموخت، یکی ربنا ظلمنا انفسنا. آدم وقتی که خدا آموخته شد مسجود ملائکه، وقتی که آدم خطا کرد گفتم برو، دلش لرزید، بنده دلش گفت برم دور بشم، نه ربنا ظلمنا. این آتش عشق در وجود آدم کاری کرد که وجودش رو به استراب در آورد، و این شوریدی و شیدایی کاری کرد که خدا به او گفت ثم اشتباه ربه تا تاب علیه فهد نبی، حالا قبولت داره، حالا که لرزیدی به خود پس بیا، اگه بند دلت پاره شد از ما هستی. شد علم و محبت. حالا من عرض میکنم این بزرگواری که امشب مصادف با شام میلاد او خواهد بود، همین دو ویژگی رو از همه برتر دارد. میدانید که لقب اصلی وجود مبارک این امام همام عالم آل محمد است. علم اون که مشخص و روشن است، یه فرصتی نیست برای توضیح، عرض کردم دو دقیقه. و دو این که از القاب ویژه این مرد آن است که به او میگویید الامام الرؤوف. رأفت نوع ویژه‌ای از محبت است، یعنی محبتی که آدمی هرگز نمیپسندد در انتقال این محبت ذره‌ای خاطری آتر شود، به گونه این محبت میکند که هیچ هیچ به تعبیر عامیانه آب از آب نجنبد. عالی‌ترین طعم محبت رو چشیده است و میچشاند، بالاترین حد دانش رو میداند و آموزش میدهد. امیدوارم که ما هم در کنار این اقیانوس بیکران علم و محبت، جانهای خودمون سرمست و سرشار و مستفیض و مستفیض از این دو جام و دو باده بزرگ زیبای الهی بگردانیم. متشکرم از همه عزیزان و السلام علیکم و رحمت الله.